ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره وضعیت ساکنان در مناطق تحت کنترل داعش در سوریه هشدار داد. فرمانده نیروی زمینی سپاه میگوید چند تن از اتباع پاکستان در حمله انتحاری اخیر در سیستان و بلوچستان دست داشتند. پاکستان خواستار ورود سازمان ملل متحد به مسئله اختلافش با هند شد. میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد میگوید همچنان حدود 200 خانواده در منطقه کوچکی در سوریه که تحت کنترل داعش است زندگی میکنند. این مقام سازمان ملل میگوید داعش، گروه موسوم به حکومت اسلامی، از خروج این خانواده ها از این منطقه جلوگیری میکند. خانم باشله در بیانیه‌ای در این زمینه گفته است بسیاری از این ساکنان هدف حملات شدید زمینی و هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا و متحدان آنها، نیروهای دموکراتیک سوری هستند. با بیان این موضوع گفت این نیروها وظیفه دارند تا به قوانین بین المللی در زمینه محافظت از غیر نظامیان احترام بگذارند. محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، روز سه‌شنبه با ارائه توضیحاتی درباره حمله هفته گذشته در سیستان و بلوچستان گفت چند تن از اتباع پاکستان در این حمله دست داشتند و عامل انتحاری فردی به نام حافظ محمد علی بوده است. در حمله هفته گذشته به اتوبوس حامل اعضای سپاه پاسداران در مسیر خاش زاهدان 27 تن از این نیروهای نظامی کشته شدند. به گفته این فرمانده سپاه، سرنخ ها با مشخص شدن هویت خودرویی که برای این عملیات انتحاری استفاده شد به دست آمده و در اولین بازداشت یک زن دستگیر شده که نامی از او برده نشده است. محمد پاکپور همچنین گفته دو نفر از کسانی که عوامل تیم تروریستی بودند دستگیر و یک نفر هم متواری شده است. وزیر خارجه پاکستان در نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار کمک این نهاد بین‌المللی برای کاهش تنش با هند شده است. این نامه پس از آن نوشته شده که در روزهای اخیر دو حمله جداگانه در منطقه مورد مناقشه کشمیر بر میزان تنش افزوده است. هند اسلام‌آباد را متهم به دست داشتن در این حمله‌ها کرده و گفته است که واکنشی شدید به آن نشان خواهد داد. پاکستان این حمله را که به کشته شدن ده‌ها نیروی نظامی هند منجر شده محکوم کرده است و در این حال به هند هشدار داده که اسلام آباد را به این حملات ربط ندهد. روز دوشنبه پاکستان سفیر خود را نیز از دهلی نو فراخواند. برنی سندرز، سناتور حزب دموکرات، میگوید برای رقابت در انتخابات سال 2020 ریاست جمهوری در آمریکا نامزد خواهد شد. آقای سندرز که 77 سال دارد پیشتر نیز در مرحله مقدماتی انتخابات سال 2016 نامزد بود اما موفق نشد به عنوان نامزد نهایی حزب دموکرات در انتخابات شرکت کند. در آن انتخابات هیلاری کلینتون نامزد این حزب بود. برنی سندرز از مهمترین چهره های طیف چپ حزب دموکرات و از منتقدان سرسخت دولت دونالد ترامپ است.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزی و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از نظامیان و مقام‌های ارشد ونزوئلا خواست برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در ونزوئلا به حمایت خود از نیکولاس مادورو پایان دهند. تا کنون حدود 50 کشور جهان حمایت خود را از خوان گوایدو رئیس پارلمان و رهبر مخالفان اعلام کردند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
دونالد ترامپ که در جمع مهاجران ونزوئلایی و کوبایی در میامی فلوریدا سخنرانی میکرد، خواستار انتقال مسالمت آمیز قدرت در ونزوئلا شد. رئیس جمهوری آمریکا نیکولاس مادورو را عروسک دست نشانده کوبا خواند و از مقامهای دولت ونزوئلا خواست دست از حمایت وی برداشته و از خوان گوایدو رهبر مخالفان حمایت کنند. خوان گوایدو ماه گذشته در جمع مخالفان دولت به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا سوگند یاد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت نظامیانی که حامی حکومت مادورو هستند با ادامه حمایت خود از وی همه چیز را از دست می‌دهند و جایی برای رفتن نخواهند داشت. دونالد ترامپ خطاب به مقام‌های حامی نیکولاس مادورو گفت شما نمی‌توانید از انتخاب پیشروی خود روی برگردانید. شما می توانید پیشنهاد سخاوتمندانه عفو خوان گوایدو را بپذیرید و در کنار خانواده و مردم کشورتان در صلح زندگی کنید. آقای ترامپ در بخش دیگری از سخنرانیش در میامی تأکید کرد که زمان افول سوسیالیست و کمونیست در ونزوئلا و دیگر کشورها در قاره آمریکا از جمله نیکاراگوئه و کوبا فرا رسیده است. دونالد ترامپ همچنین از ایجاد مانع برای انتقال کمک‌های انسان دوستانه ارسالی به ونزوئلا انتقاد کرد. بحران ونزوئلا طی هفته‌های اخیر وارد مرحله جدیدی شده و بیش از 50 کشور جهان خوان گوایدو را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته و خواستار کنارگیری مادورو شده‌اند. در حالی که گوایدو خواستار ارسال کمک‌های انسان دوستانه برای شهروندان ونزوئلا است، نیکولاس مادورو این کمک رسانی را بهانه‌ای برای دخالت نظامی در کشورش توصیف کرده و جلوی ورود آنها را گرفته است. خوان گوایدو اعلام کرده که بیش از 600 هزار داوطلب برای توزیع کمک‌های غذایی بین‌المللی ثبت نام کرده‌اند.
گزارش جمشید زند را می‌شنیدید در مورد آخرین تحولات ونزوئلا.
نگاهی مستند به وقایع بهمن 96 در خیابان پاسداران تهران. به روایت دراویشی که از پشت میله‌های زندان با ما سخن می‌گویند.
دراویش فکر نمی‌کنه که شرایط به سمت سرکوب خونین پیش میره. با باتوم، با گاز اشک، با ما ضرب و شتم قرار دادن. بازویا با رعب و وحشت، با چشمان
دادگاه کاملا تشریفاتی بود.
تمام شرایط زندان اینجا یک فاجعه انسانی شکل گرفته.
اینجا شکنجه‌گاهه.
مستند رادیویی گلستان هفتم. سه‌شنبه 30 بهمن ماه ساعت 8 شب به وقت تهران.
مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران در اظهارات جداگانه‌ای با حمله به عربستان سعودی این کشور را پدرخوانده تروریسم تکفیری و قلب شرارت در منطقه و جهان نامیدند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز سه‌شنبه در واکنش به سخنان تازه عادل جبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی سخنان او را بیمایه و آکنده از نفرت توصیف کرد. عادل جبیر وزیر مشاور در امور خارجه عربستان سعودی دیروز اتهامات مقام‌های ایران درباره دخالت کشورش در حمله اخیر به اتوبوس سپاه پاسداران را رد کرده و در مقابل جمهوری اسلامی ایران را بزرگترین حامی تروریسم خوانده بود. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین علیزاده دیپلمات پیشین در هلسینکی داشتم، ابتدا تحلیل وی را از شرایط فعلی روابط ایران و عربستان جویا شدم. حسین علیزاده:
درک من این هستش که در این مورد اقدام تروریستی اخیر ما برخلاف موارد مشابه در قبل وارد فاز جدیدی شدیم. به این معنا که اگر خاطر داشته باشید اگر یه اقدام تروریستی انجام می شد معمولا جمهوری اسلامی انگشت اتهام رو به طرف مثلا اسرائیل یا آمریکا یا انگلیس مثلا اینا می گرفت. اما در این مورد نه تنها انگشت اتهام رو تحت عربستان گرفتن که خیلی به صراحت سخنگوی وزارت خارجه این حرف رو بزنه، فرمانده سپاه این حرف رو بزنه، نه تنها انگشت اتهام به طرف عربستان هست بلکه به طرف امارات هم گرفته شده و افزون بر اون انگشت اتهام به طرف سازمان امنیت پاکستان هم گرفته شده. این سردار صفوی مشخصا به وضوح اعلان کرده که سازمان ISI پاکستان یعنی سازمان اطلاعاتی پاکستان به اصطلاح حمایت کننده این گروه جیش العدل هستن که عملیات زاهدان به انجام. خب پس بنابر این استنباط من این است که بس ما وارد فاز جدیدی شدیم، یعنی دشمنان که قبلا اشاره می‌کردن دشمنان خارجی آمریکا، انگلیس، اسرائیل این چیزا بودن، اما الان انگشت اتهام به طرف همسایگان ایران گرفته شده. هر کدوم از این همسایگان نقش مهمی در امنیت یا ناامن کردن یک کشور میتوانند انجام دهند و دیدیم که واکنش هم از آقای عادل الجبیر در پاکستان صورت گرفتش، در این حال که گفتن ما حامی این کار اقدام از ما نبوده و از اون سو هم خود دولت پاکستان هم گفتش که بعد اگه ما شواهدی داشته باشیم حتما پیگیری میکنیم. یعنی ما در یک فاز بسیار خطرناکی قرار گرفتیم که روابط حتی با همسایگان داره یک به یک تیره میشه.
پیش از این هم جیش العدل عملیاتی رو در خاک ایران انجام داده بوده، پیش از این هم ایران اعتراض کرده به پاکستان، ولی هیچ وقت به این تندی نشده بودش اعتراض‌های ایران. آیا فکر میکنید علت این که الان ایران خیلی تندتر از دفعات قبل به پاکستان اعتراض میکنه نزدیکتر شدن پاکستان و عربستان باشه؟
یک دلیلش میتواند این باشه که پاکستان بسیار محتاج به عربستان هست و نشون به اون نشونی که در اختلاف نظامی که جنگ علیه حوثی ها رو آغاز کرد از 2015 یکی از کشورهای عضو ائتلاف به رهبری عربستان پاکستان بودش. حتی فرماندهی اون ارتش رو هم یک مقام و جنرال عالی رتبه پاکستانی رو از عهده گرفت، چون اون نیروهای عربی اون توانایی رزمی کافی رو نداشتن. پس بنابراین همکاری پاکستان و عربستان در سطح نظامی هم بسیار بالا هست، علاوه بر این که نیاز اقتصادی شدید داره پاکستان و این نیاز رو نمیتوانه از طرف مثلا کشوری مثل ایران در شرایط بد اقتصادی تأمین بکنه. و وانگهی فراموش نکنیم که پاکستان دو نگرانی هم از ناحیه ایران داره. یک، میبینه که روابط ایران با هند بسیار صمیمی‌تر هستش. بهترین مثال هم میتوانم این باشه که بندر چابهار رو ایران کمپلت داده به دست هندوستان که خدا میدونه که چه سرمایه گذاری هندوستان میخواد در اونجا انجام بده و چه سبهره‌هایی ببره و چقدر اقتصاد هند قوی خواهد شد. این نکته اول. دو، پاکستان در منظومه کشورهای اهل سنت قرار داره، نه کشورهای اهل شیعه، و حتی نگرانی هایی هم از اقلیت شیعه خودش داره. این رو اضافه بکنید به اون مشکل نیاز اقتصادی، نگاه اضافه بکنید به همکاری های نظامی که دارن، در مجموع روابط پاکستان بسیار میشود گفت روابط استراتژیک با عربستان سعودی، در حالی که روابط پاکستان با تهران صرفا روابط همسایگی است. یعنی تا اینجا عربستان پاکستان در حد لفظ سعی کرده که رابطه همسایگی خودش رو حفظ بکنه، چندان خیلی بر این مسئله دامن نزنه، ولی وقتی صراحت مقامات ایرانی رو مخصوصا آقای سردار صفوی که مشخصا ISI رو پاکستان رو متهم کرده، یعنی درک جمهوری اسلامی است که روابط تهران با پاکستان از وضعیت همسایگی هم داره مرور میکنه و ای بسا خطیر بشه. کسی چه میدونه، شاید مثل رابطه جنگ ایران و عراق بشه که همسایه بودن ولی از مرحله همسایگی و حسن همجواری هم عبور کردن.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میکروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
خب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.